أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت 11 از بحث در قاعدتین در این بحث بود که آیا در جریان قاعدتین، هم قاعده تجاوز و هم قاعده فراغ، آیا دخول در غیر عمل آخر غیر از این مشکوک، دخول در او لازم هست، معتبر هست یا معتبر نیست؟ چون اون چی که مورد بحث واقع شده اعتبار دخول فقهی در هر دو تا قاعده هست، این بحث را باید جدای از هم عنوان بکنیم. این حساب در دو تا مقام بحث میشه. مقام اول بحث از اعتبار دخول در وی در جریان قاعده تجاوز، مقام دوم هم اعتبار دخول در وی در جریان قاعده فراغ. نسبت به قسمت اول، مقام اول که اعتبار دخول در وی در جریان قاعده تجاوز باشه، به دو وجه استدلال شده در کلام مرحومای خویی و بعضی از محققین، به دو وجه استدلال شده برای اینکه در جریان قاعده فراغ دخول در غیر معتبر هست. قبل از دخول در غیر اگر شک در وجود شیئی داشته باشد، به این شک باید اعتنا بکنه. عدم الاعتنا مال جایی است که بعد دخول در غیر باشد. وجه اول این بود که در جایی را که در وجه اول در حقیقت برمیگرده به این که اگر دخول در غیر محقق نباشد، جریان قاعده تجاوز اصلا مقتضی نداره. چرا؟ به جهت این که موضوع قاعده تجاوز اینه که شک بعد مضی شی باشه. بعد مضی شی اگر شک کردی، به این شک اعتنا نکن. بعد از تجاوز از شی اگر شک کردی، اذا جاوزه، به این شک اعتنا نکن. عنوان مضی، عنوان تجاوز در دلیل قاعده تجاوز اخذ شده و این عنوان لا یصدق الا بعد دخول در غیر. قبل از دخول در غیر اصلا این عنوان صادق نیست. پس وجه اعتبار، وجه اول برای اعتبار دخول در غیر اینه که قبل از دخول در غیر اصلا مقتضی برای جریان وجود نداره. عنوان مضی صادق نیست. لا اشکال در اعتبار صدق مضی و عنوان مضی هم لا یصدق الا به دخول فی الغیر. این وجه اول. وجه دوم اینه که نه، ما به دلیل قاعده تجاوز که نگاه بکنیم که عمده همون صحیحه ضرار به اسماعیل ابن جابر هست، در خود اون دلیل به وضوح آمده این قید دخول در غیر، هم در صحیحه زراره هم در صحیحه اسماعیل ابن جابر. در صحیحه زراره مثلا این بود که اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، دخول در غیر اخذ شده. یا در صحیحه اسماعیل ابن جابر هست که کل شیء مما جاوزه و دخل فی غیره. خب این عنوان غید دخول در غیر در دلیل، بله، غید دخول در غیر در دلیل قاعده که صحیحتین باشه وقتی ذکر شده، این موجب میشه که ما در اجرای قاعده تجاوز فقط به همین مقدار اکتفا بکنیم. در جایی که دخول در غیر اتفاق نیفتاده، قاعده تجاوز را جاری ندونیم. این وجه دوم. آیا این دوتا وجه تمامه یا تمام نیست؟ نسبت به وجه اول، که حاصل وجه اول این بود که صدق مضی و تجاوز متوقف بر دخول در غیره، اشکالی که شده، مناقشه‌ای که شده، این مناقشه در کلمات مرحوم آقای تبریزی هست و اصل این مطلب، این ادعا را هم می شود از کلام مرحوم شیخ هم به دست آورد، اینه که صدق مزی و تجاوز متوقف بر دخول در غیر نیست، بله در غالب موارد اگر بخواهد مزی تحقق پیدا بکنه احتیاج به اینه که در فعل آخر شخص وارد بشه، ولی به صورت کلی اینطور نیست که اگر دخول در غیر اتفاق نیفتاده باشه عنوان مزی صادق نباشه. نه، در بعضی از موارد با این که شخص وارد عمل غیر مترتب بر مشکوک نشده ولی در این حال عنوان مزی صادق هست. کجا؟ مثال ها موارد نقضی که بیان شده، مثلا یکیش اینه که اگر شخصی در جزء اخیر از عمل شک بکنه بعد فعل منافی، مثل این که در بعد از حدث یا بعد از استدبار شک بکنه آیا تشهد و سلام نماز رو گفته خونده یا نخونده، خب این میشه در عنوان مضی محل شده، تجاوز از محل شده، چون دیگه قابلیت تدارک را نداره و ولی هنوز دخول در فعل آخر مترتب بر سلام و تشهد نشد، اینجا دخول در غیری وجود نداره. یا در بله بله حالا این که بعد این خود همین که مقصود از غیر در قاعده تجاوز اگه قائل شدیم که داخل در غیر بشه، خود این یه جهت مستقلی احتیاج داره که در جهت دوازدهم ازش بحث میکنیم، مقصود از غیر غیر مترتب هست. اینم آیا همه هر جزء از اجزا را که مترتب بر اون قبل باشه را میگیره یا فقط اجزای اصلیه باید باشه، جزء مستحب را شامل میشه یا فقط جزء واجب باید باشه، این مقصود از اون غیر این در جهت بعدی روشن میشه که مقصود از غیر اون فعل آخری است که مترتب بر او باشه. حالا وجه استظهارش هم نکتهش هم نکته تقلیدش هم بعد مطرح میشه. بله نه حالا نه نه به مرحوم شیخ نه عرض کردم دیروز که دیروز دارن اینجور گفت عرض کرده بودم که مرحوم شیخ هم به وجه اول استناد میکنه، نه کلام مرحوم شیخ به وجه دوم از عبارات مرحوم شیخ استفاده میشه که صدق مزی متوقف نیست بر دخول در غیر، میشود عنوان مزی صادق باشد در حالی که غیر دخول در غیر اتفاق نیفتاده باشه. خب اینجا فعل آخری که شخص انجام نمیده، مجرد استدبار قبله که فعل آخر حساب نمیشه دیگه. حالا این مثالهایی که زده شده برای این که در اون مثال دخول در فعل آخر نیست ولی مضی محل صادقه، یکیش اینجا بود، یکی هم گفتن جایی را که برای عمل شاره وقتی را معین کرده باشه بعد مضی و اون وقت هم منقضی شده باشه، بعد انقضای اون وقت عنوان مضی به عنوان تجاوز از شیء صادقه، چون دیگه الان زمانش نیست که بخواهد او را انجام بده، زمان مقرر به طبع اولیش الان نیست. مواردی مثل روی حساب اگر در اتیان به صلات بعد خروج وقتها شک بکنه، اینجا اتیان به صلات بعد خروج وقت اینجا میشه از موارد شک در بعد مضی محل او. یا مثال دیگه اینه که مثلا در باب حج، طواف الحج و سعی در حج شرط اتیانش قید اتیانش اینه که در ماه ذیحجه باشه، در ماه ذیحجه باشه. اگر ماه ذیحجه منقضی شده و شک کرد که طوافش رو انجام داده یا طواف حجش رو انجام داده یا نداده، سعیش رو انجام داده یا نداده، بعد مضی ذی الحجه بعد انقضای ذیحجه که وقت محدد برای طواف الحج و سعی اگه شک بکنه، عنوان مضی محل در اینجا مضی صادقه، چون مضی در اینجا مضی محل بودی، مضی نفس که نیست، که خود شیء که مشکوک از مشکوک الوجوده. با فرض اینکه شیء مشکوک الوجود هست، اگه در روایات قاعده تجاوز گفته بعد مضیهی یعنی مضی محل، مضی محل در این موارد صادق هست. از کلام مرحوم شیخ هم عرض کردیم که استفاده میشه، چون تعبیر مرحوم شیخ اینه که فرموده که در موضع ثالث در رسائل فرموده که از دخول فی غیر المشکوک انکان محققا للتجاوز عن المحل فلا اشکال فی اعتباری، اگر بدون دخول در غیر مضی محل صادق نباشه، که با اینکه در اون واجباتی در مثل اجزای صلات اینا که ما میخواییم قاعده تجاوز را جاری بکنیم، مثلا مضی محل بدون دخول در غیر صادق نیست. اگه این باشه فرموده فلا اشکال فی اعتباری و الا، یعنی جای و الا معناش اینه که مواردی ما داریم که مضی محل صادق هست و صدق مضی محل متوقف بر دخول در غیر نیست. آیا اون جایی را که متوقف نیست هم برای جریان قاعده احتیاج به این هست که شخص وارد بشه یا نه؟ اونا فرموده که از ادله باید استفاده کنیم، از صحیحته میشه استفاده کرد، از صحیح زرارا و صحیح اسماعیل بن جابر. پس اشکال به بچه اول اینه که صدق مضی و صدق تجاوز متوقف نیست، بله به لحاظ غالب موارد لا یتحقق و مضی الا به دخول در غیر، اما بله در بعضی از موارد هم میشه پیدا کرد. روی حساب اگر ما دلیل دوم را نداشتیم، یعنی صحیح زراره به صحیح اسماعیل مجابر نبود، یا در اون دوتا صحیحه عنوان دخول در غیر ذکر نشده بود، فقط عنوان مضی در ادله قاعده تجاوز، فقط عنوان مضی و تجاوز ذکر شده بود، نمیشد از او استفاده کرد که شرط جریان قاعده دخول در غیر مترتبه، بدون دخول در غیر نشود قاعده تجاوز را جاری بکنه. این وجه اول. اما وجه دوم که ذکر این قید دخول در غیر در دو تا صحیحه، صحیحه اسماعیل ابن جابر و صحیحه زراره هست، آیا تقیید حکم در حکم عدم اعتناء در این دو تا صحیحه به قید دخول در غیر باعث میشه که ما در جریان قاعده تجاوز شرط بدونیم دخول در غیر را، یا اینکه نه ولو در این دو صحیحه ذکر شده باشه ولی این دلیل بر اعتبار نیست، بلکه میشود قاعده تجاوز را جاری کرد فیما اذا تحقق المضی ولو دخول در غیری اتفاق نیفتاده باشه. خب در این قسمت اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور اون چی که در کلمات نوع محققین مثل مرحوم شیخ و اعلام دیگه اومده، دلالت این دوتا صحیحه را بر اعتبار دخول در غیر قبول کردم، منتها حالا در مقام جمع چی جوری جمع بکنیم حرف دیگه، ولی اصل دلالت را قبول کردن که این دوتا صحیحه دلالت میکنه برای اینکه در جریان قاعده تجاوز دخول در غیر معتبره. ولی در کلام مرحوم آقای تبریزی اشکال شده به این بچه ثانی. حاصل اشکال اینه که اینجا ولو در این دوتا صحیحه دخول در غیر ذکر شده در کنار تجاوز و مضی، ولی ذکر دخول در غیر در این دو صحیحه از این جهت نیست که این یک قید تعبدی مأخوذ در موضوع قاعده هست، بلکه به این جهته که چون در غالب موارد تحقق المضی، تحقق تجاوز به این دخول در غیره به اعتبار غالب موارد این عنوان دخول در غیب ذکر شده. در حقیقت این غیب غیب غالبی هست و به جهت رعایت غالب موارد عنوان دخول در غیب ذکر شده و الا دخالت در موضوع حکم نداره. به عنوان غیب تعبدی دخالت در موضوع حکم نداره. وقتی دخالت در موضوع حکم نداشت، طبعا مانع از تمسک به اطلاق دلیل قاعده تجاوز و این دوتا صحیحه، تمسک به اطلاق این دو صحیحه برای مواردی که شخص در عملش شک کرده فیما مضا ولی هنوز دخول در غیب پیدا نکرده، میشه به اطلاق این دو صحیحه تمسک بکنیم. این غیب بله، چون این غیب در این دو صحیحه غیب غالبی هست و ظهور در غیب تعبدی ندارد، مانع از تمسک به اطلاق نیست. این حاصل مناقشه در این وجه ثانی هست. جوابی که نسبت به این مناقشه ممکنه جواب داده بشه، در مقام جواب از این مناقشه دو تا وجه ممکنه ذکر بشه. وجه اول و اشکال اول یا جواب اول از این مناقشه اینه که گفتم در بعضی از کلمات اومده که ما وجهی نداره که این غید، ما فرض این که به صحیحه که مراجعه کردیم میبینیم که غید دخول در غیر ذکر شده. خب ظاهر غیدی که ذکر شده اینه که غید احترازی هست. حمل غید بر غالبیت و اینکه خودش اثر نداره بلکه به لحاظ محقق تجاوز بودن فی غالب موارد، این خلاف ظاهر غیدی است که ظاهر دلیلی است که در او غید ذکر شده. ظهور اولی هر غیدی که در دلیل ذکر شده اینی که دخیل در موضوع هست، در ثبوت حکم مدخلیت داره. حملش بر غالبی بودن و بی اثر بودن در ثبوت حکم حمل خلاف ظاهره و خلاف و اینجا نمیتونیم این در این محل بحث هم کلمه غیدی دخول در غیر را بر چنین محملی هم بکنیم. این یک ملاحظه و یک جواب نسبت به این، ولی به نظر میاد که این جواب صحیح نباشه. چرا؟ به جهت این که در مواردی که ادعا می شود غیر غالبی هست، در اونجا دیگه اون نقطه ظهور غیر در نقطه ظهور غیر در موضوعیت و احترازیت وجود نداره. این که اصل این مطلب که هر غیدی که در کلام ذکر شده ظاهرش اینه که دخیل در ثبوت حکمه، این ظهور غید در دخالت، دخل در ثبوت حکم و به موضوع بودن موضوع اصلی هست، نه اینکه مشیر باشه. این از کجا پیدا شده؟ این از ظهور غید در احترازیت پیدا شده. وجه حمل غید بر دخالت در ثبوت و حق وجهش اینه که غید فی حد نفسی ظهور در احترازیت داره. خب ظهور در احترازیت کجا هست؟ ظهور در احترازیت کجا هست؟ در جایی غید ظهور در احترازیت دارد که برای ذکر غید فایده اخرایی وجود نداشته باشه. ولی اگر فایده اخرایی برای ذکر غیب وجود داشته باشه، دیگه در اونجا ظاهر کلام این نیست که این غیب غیب احترازی هست. در مواردی که غیب غیب غالبی هست، یعنی به حسب وقوع در خارج، ماه و مورد الابتلا کثیرن غالباً، اگر ذات مخترن به این غیب باشد، خود اختران غالبی مقید به این غید و کثرت ابتلای این مقید به این غید باعث میشه که در مقام خطاب اگه این غید را ذکر بکنن دیگه لغو نباشه. وجود خود غلبه فایده اخرى درست میکنه. وقتی قلب فایده اخرى درست کرد، دیگه اون ظهور غیب در احترازیت به هم میپاشه، ظهور غیب در احترازیت وجود نداره. روی این حساب اگر در محل بس کسی قبول بکنه که واقعا اینطوره که به لحاظ غالب موارد دخول در غیب محقق تجاوز، محقق موضوعی هست، غالبی بودن به لحاظ واقع روشنه. خب وقتی غالبی بودن به لحاظ واقع روشن باشه، ما نمیتونیم بگیم که این غیب ظهور در احترازیت داره و برای تقیید حکم، برای تقیید حکم اومده، میخواد موجود رو مقید بکنه. پس این جواب اول که حمله بر غالبی بودن غیب خلاف ظاهر غیب در دخالت و موضوعیت هست، این جواب صحیح نیست. چون بله کسی که این مناقشه را کرده به این صورت جواب میده، میگه غالبی بودن که مسلمه به لحاظ واقع، اگر به لحاظ واقع اختران مقید به غیر غالبیت وجود داشته باشه، فایده اخرى درست میشه، فایده اخرى هم جلوی احترازیت رو میگیره.
اون
همین که در مواردی که ذات در غالب موارد مشتمل بر این غیر هست، اگر در متکلم در خطاب خودش این را بیاره، این مقید را با این غیر بیاره، این هم میشه برای این که داره اکثر موارد ابتلا رو میگه، چون اونی که غالب موارده کثیرن ابتلا، مورد ابتلا هست، اینه. ذکر غیر برای فقط احترازیت نیست. چرا این رو در عبارت ذکر کرده؟ چون اکثر مواردش مشتمل بر اینه دیگه، میخواد حکم این موضوع رو بگه. اکثر موارد وقتی مشتمل بر این غیر هست، این باعث میشه که ذکر این غیر در خطاب لغو نباشه. احترازیت به خاطر اینکه اگر حمله بر احترازیت نباشه، لغویت در کلام لازم میاد، لغویت در بیان لازم میاد. در مواردی که واقعا مقید مشتمل بر غیر هست، این غیر در نوع موارد هست، اگر این غیر را در کلام بیاره ولی حکم اختصاص به او هم نداشته باشه، ولی این غیر را در کلام بیاره، این لغویت حساب نمیشه، چون داره اون موارد ابتلا که نوعاً از این قبیل هست حکم او رو داره بیان میکنه. پس این اشکال که حمل غیر بر غالبیت خلاف ظهور غیر فی الموضوعیه و دخالت فی الحکمه، این نمیتونه جواب از این مناقشه باشه. اونی که به عنوان جواب از این مناقشه هست، مطلبی است که از خود مرحوم آقای تبریزی در موارد متعددی خود ایشون می‌فرمودن، تطبیق می‌فرمودن، و ماهنانوفی هم از مصادیق همون قاعده هست. اونی که در حقیقت به عنوان جواب از این مناقشه هست اینه که ولو غیر غالبی باشد، ولی غالبی بودن غیر و غیر غالبی بودن غیر، اثرش و ثمرش مربوط به جایی هست که ما در مقابل دلیل مقید یه دلیل مطلقی داشته باشیم، در مقابل دلیل مقید اگر ما دلیل مطلقی داشته باشیم، در اون موارد هست که بین غیر غالبی و غیر غالبی فرقه. غیر غالبی چون مفهوم نداره، اون دلیل مطلق را تقیید نمی کنه، ولی غیر غالبی چون مفهوم داره، اون دلیل مطلق را تقیید می کنه. بین در مواردی که وراء و غیر از این مقید به غیر غالبی ما یه دلیل مطلقی داشته باشیم، اینجا بین کون الغیر غالبیان او غیر غالبی اثر و ثمره بار میشه. در یک صورت تغییر می شود اطلاق، در صورت دیگه اطلاق تغییر نمیشه. ولی اگر در مقابل دلیل مقید به غیر غالبی ما دلیل مطلقی نداشته باشیم، در مقابل دلیل مطلق به غیر غالبی مقید به غیر غالبی دلیل مطلقی نداشته باشیم، اینجا غیر چه غالبی باشد چه غیر غالبی باشد، ما در اثبات حکم از دایره وجود این غیر نمیتونیم تعدی بکنیم، فقط به همین مورد غیر باید عکس بکنیم. از باب مثال قبلا هم عرض شده بود در بعضی از کلمات ایشون هم بوده، ولی اون مثال معروفش اینه که مثال بخواید بزنیم برای جایی که قید غالبی اثر داره و جایی که قید غالبی اثر نداره، غالبیت اثر نداره. جایی که قید غالبی اثر داره، غالبیت اثر داره، مثل آیه همین حرمت روائبه، روائبکم لاتی فی حجورکم، قید فی حجورکم قید غالبی هست، ولی در مقابل این مقید به قید غالبی چون ما یه دلیل مطلقی داریم که دلالت میکند بر حرمت ربیبه مطلقا، چه اون ربیبه در دامان شوهر جدید زن باشه یا دامان شوهر جدید نباشه، به خونه شوهر جدید برده باشه این را یا نبرده باشه، یه دلیل مطلقی داریم. خب اونجا چون یه دلیل مطلقی داریم، کلمه اللاتی فی حجورکم، قید اللاتی فی حجورکم قید غالبی هست، اون دلیل مطلق رو قید نمیزنه بلکه به اطلاق او اخذ میشه. و عملا هم فتوا بر این مستقر هست که ربیبه مطلقا حرامه، ولو این دختر در دامن شوهر جدید نباشه، بلکه حتی اگر زنی با مردی ازدواج کرد و یه دختری پیدا کرد، با مردی ازدواج کرد و دختری پیدا نکرد، دختر از این پیدا، این زنی که از مرد اول طلاق گرفته، با مرد دوم ازدواج کرده، دختر از مرد دوم داره، در ادامه زندگی با مرد دوم ازدواج کرده، از مرد دوم دختر داره، دختری که زن از مرد دوم داره که بعد از جدا شدن از مرد اول داره، این دختر بر مرد اول محرم ربیبه او حساب میشه، ولو در پیش او که زندگی نکرد، که بعد از ترک او، بله، این زن بعد از ترک شوهر اول رفته با شوهر دوم ازدواج کرده، از او بچه داره. این موارد در این موارد چون در مقابل دلیل مطلق به قید غالبی ما دلیل مقید به قید غالبی یه دلیل مطلقی داریم، اینجا غالبیت اثر داره. اگر اللاتی فی حجورکم قید غالبی نبود میومد تقرید میزد، ولی چون قید غالبی هست تقرید نمیزنه. ولی نسبت به مواردی که در مقابل دلیل مقید به قید غالبی ما دلیل مطلقی نداریم، مثالش هم قبلا گفته شده بود، مثلا در باب عیوب موجب فسخ عقد نکاح، یکی از عیوب این خسا هست، خسی، اگر شخص شوهر خسی در آمد، این زن حق فسخ داره، ولی ما به ادله‌ای که در مورد حق فسخ زن به خاطر خصاء مرد وارد شده نگاه بکنیم، در همه اون ادله میبینیم این تعبیر وارد شده که خسیون دلس نفسه، او خسی اگر تدلیس کرده باشه زن، بله، خسی اگر تدلیس کرده باشه زن حق فسخ نکاح را داره. خب اینجا گفته شده به این که این قید قید غالبی هست، در نوع موارد خسی برای اینکه ازدواج بکنه، در نوع موارد که معلوم نیست مجهول میماند، نوع موارد و غالب موارد با تدلیس خسی همراه، جایی که خسی شخص تدلیس نکرده باشه، خودش هم خبر نداشته باشه، بخواهد مثلا در این حال ازدواج بکنه و از نایه او تدلیسی محقق نشده باشه، خودش هم نمیدانه، این فرد نادریست دیگه، موارد عدم تدلیس فرد نادریست. خب اونجا این موارد غالبش اینه. بعضی ها در مقام فتوا گفتن که در خسی خسا مطلقا موجب حق فسخ می شود. چرا؟ به جهت اینکه ولو کلمه تدلیس در روایت ذکر شده، ولی این قید غالبی که مفهوم نداره. اینا بعضیا گفتن، ولی مثل مرحوم آقای تبریزی، ایشون میفرمودن که نه، این حرف صحیح نیست، ما با یه دلیل بیشتر برخورد نکردی، این مقید به قید غالبی هست. ولو قید غالبی هم باشد، ما دلیل مطلقی نداریم که بخواهیم با تمسک به اون دلیل مطلق حکم بکنیم به این که خسا ولو در غیر تدلیس موجب فسق نکاح میشه. کجا؟ کجا فسق موجب فسق موجب فسق میشه؟ نه مشهور اونایی که گفتن گفتن موجب فسق هست، نه اینکه به اطلاقات تمسک کرده باشن، که گفتن موجب فسق هست، حق فسق داره، نمیگیره دیگه. خب خوندی خب اون دلیل میخواد دیگه، اشکال اینه که اون دلیل مقید عفو بالعقود چیه؟ این که در همین موردی که قید داره دلیل داره، در بیش از مورد قید که دلاله نمیذاره،
بیش از این خب عفو بالعقود مصداق دیگه باید وفا کنه.
میگم شما، میگم این شما موافق با ایشون شده، اون میگم کسانی که میگوید خسا ولو بدون تدلیس موجب حق فصل میشه، اونا گفتن عفو بالعقود قید میخوره. چرا قید میخوره؟ به چی قید میخوره؟ به این دلیل، به چون این دلیل ولو درش قید ذکر شده، ولی این قید کل عدم حساب میشه، قید به خاطر غالبی بودن کل عدم حساب میشه. ما با این دلیل مقید معامله مطلق میکنیم. این دلیل که انه ولو درش قید تدلیس ذکر شده ولی این قید تدلیس را ندیده میانگاریم و میگوییم این دلیل گفته خسا موجب فسقه، این به اطلاق این دلیل اخذ میکنیم. اشکال و مناقشه ای که مثل مرمان تبریزی در این قسمت داشتن این بود که نه، اینجا ولو قید غالبی باشه، ولی ما در مقابل قید غالبی یه دلیل مطلقی در خسا نداریم که کل خسا موجب فسخ نکاح هست، حق فسخ برای زن می آورد، چه با تدلیس همراه باشه چه بدون تدلیس، فقط این دلیل در مورد خسا وارد شده. خب بر این اساس ما هم بله ما هستی با این دلیل ولو مقید به قید غالبی باشه، ولی ممکنه احتمال این را می دیم ثبوتاً، ولو مقید به قید غالبی هست ولی احتمال او را ثبوتاً می دهیم که حکم منحصر به همین مورد وجود قید باشه. غالبی بودن منافات با این نداره که در مقام ثبوت احتمال این داشته باشه که حکم مربوط به این باشه، این که ثبوتاً که احتمال این را می دیم. وقتی ثبوتاً احتمال تقیید حکم به مورد این قید داده شد، در ما برای اثبات حکم در غیر مورد این قید دلیل نداریم، چون دلیل نداریم این روایت که دلالت نداره، غیر از اینم که دلیل مطلق نداریم، پس عملا چی میشه؟ عملا در ثبوت حکم باید اختصار بشه به همین مورد مقید به قید غالبی. خب بر این اساس این مبنا را، این مطلب را که ایشون میفرمودن در جای متعدد میفرمودن در اینجا بخواد تطبیق بشه، ما با دو تا صحیحه اسماعیل زراره به صحیحه اسماعیل بن جابر مواجه هستیم. غیر اگر قید غالبی باشد که معلومه که دخالت دارد این دخول در غیر در جریان قاعده تجاوز، ولی اگر قید غالبی هم باشد از خود صحیحه که نمیشه اطلاق استفاده کرد، ما یه اطلاق دیگه‌ای ورای این دو صحیحه نداریم که غالبی بودن در اینجا بخواد اثر بکنه. روی حساب اینجا چون در مقابل این بله چون در مقابل این دو تا صحیحه دلیل در قاعده تجاوز دلیل عامش منحصر به این دو تا روایت بود، این دو تا روایت ولو قید در او قید غالبی هم باشه، ما برای جریان قاعده تجاوز در خارج از دایره این قید دلیل نداریم. اون مقداری که دلیل داریم اینه، غیر از اون رو احتمال میدیم، ولی دلیل چون نداریم مقتضای قاعده عام این بود که هر شکی به او اعتنا بشه دیگه. شک در اصل وجود استصحاب عدم تحقق میگفت که باید اون شیء مشکوک را انجام بدید، قاعده تجاوز میومد در مقابل استصحاب به مکلف میگفت اعتنایی به اون شک نکرد، به مقداری که دلیل قاعده تجاوز دلالت داره رفعیت میشه، به الا در بقیه موارد به مقتضای استثناء باید عقص بکنیم. پس نتیجه عملی این میشه که این قید دخول در غیر معتبر هست، به خاطر قید دخول در غیر معتبره به خاطر بله به خاطر این دو تا صحیحه. خب اینجا یه جای اشکال هست، اشکال اینه که ما بر اساس اون جواب و اون مبنا اون قاعده ای که مثلا مرحوم تبریزی عنوان فرمودن، ما در مانع الوفی هم میتونیم یه دلیل مطلق پیدا کنیم. میگیم از این طرف سعیه زراره، سعیه اسماعیل ابن جابر، اینها مقیدن، مقید به قید قالبی هستن، ما یه مطلق هم داریم. شبیه اون بحث روائب، یه دلیل مطلق در ربیبه داشتیم، اینجا هم یه دلیل مطلق برای شما پیدا میکنیم. دلیل مطلق چیه؟ دلیل مطلق زیل موثقه ابن ابی یعفور هست. در موثقه ابن ابی یعفور عنوان این بود که اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیری فلیس شکک به شیء انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجده. در ذیل موثقه ابن ابی یعفور امام علیه السلام فرموده شک قابل اعتناء مال جایی است که از عمل تجاوز نکرده باشی، مزی تحقق پیدا نکرده باشی. این منطوقه. مفهوم ذیل چیه؟ مفهوم ذیل اینه که مجرد تجاوز از مشکوک کافی هست برای عدم اعتناء. اگر از محل مشکوک تجاوز کردی اعتنایی به او بکن، اگر تجاوز نکردی باید بله، اگر از محل مشکوک تجاوز کردی اعتنا نکن. شک قابل اعتنا مال جاییست که تجاوز نکرده باشی. خب ما از ذیل موثقه ابن ابی یعفور اون مطلقی که شبیه حرمت مطلق و ربیبه بود درست میکنیم، به دست میاریم، نتیجه میشه که اینجا بین غالبی بودن و غیر غالبی بودن در ماهننفی اثر پیدا میشه و ما میتوانیم به دلیل مطلق استدلال بکنیم. این ممکنه اینجور اشکال بشه، ولی این اشکال تمام نیست. جواب این اشکال اینه که اینجا ما نمیتونیم به ذیل موثقه تمسک بکنیم به عنوان مطلقی که در مقابل مقید به قید قالبی است. چرا؟ یه وجه اشکال اینه که این که ذیل روایت، ذیل موثقه دلیل بر قاعده تجاوز باشه، کل موثقه ابن ابی یعفور مربوط به قاعده تجاوز باشه، متوقف بر این بوده که ضمیر در اون غیرهی برگرده به خود شی، ضمیر برگرده به خود شی. چون اگه ضمیر به شی برگرده، صدر روایت میشه قاعده تجاوز در خصوص وضو، قاعده تجاوز در خصوص وضو. ذیلش هم میشه قاعده تجاوز به نحو مطلق. اگر ضمیر به شی برگردد، این موثقه ابن ابی یعفور سرن و زیلن مربوط به قاعده تجاوز میشه. ولی اگر ضمیر را به وضو برگردونیم، که ما این که برگردون بعضیا به این نحو برگردوندن، خب این میشه از ادله این ناظر به قاعده فراغ، بنابر اون چه که قبلا گفته شده که این ناظر به قاعده فراغ، بنابر اون تصویر عام از این روایت ابن ابی یعفور، اگر ضمیر غیرهی به وضو برگردد، این ناظر به قاعده فراغ که در کلمات مرحوم آقای خویی مخصوصا در ابحاث فقهیش این قسمت تأکید شده که ضمیر برمیگرده به وضو و طبعا این مربوط به قاعده فراغ میشه نه قاعده تجاوز. اگر به او برگردونی که مربوط به قاعده فراغ میشه. اگر هم قائل به اجمال بشیم، بگیم یه جهت ظهور برای رجوع به شی وجود داره، یه جهت ظهور هم برای رجوع به او وجود داره، طبعا این روایت مردد بین قاعده فراغ و تجاوز میشه، برای هیچ کدوم از اینا نمیشه به این دلیل مطلق عرض کرد. این اشکال اول، جواب اول. جواب دوم اینه که حالا اگه قبول هم کردیم که این روایت ناظر به قاعده تجاوزه و صد در صدر روایت قاعده تجاوز در وضو رو گفته، امام فرموده در ذیل روایت به مفهومی قاعده تجاوز مطلق را فرموده باشه، ولو هم این رو هم قبول بکنیم اون اشکالات رفع بشه، ولی چون در اینجا در صدر روایت مضمون این قاعده عدم اعتنا، حکم عدم اعتنا مقید شده به دخول در غیب. عبارت این بود که اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، یعنی فی غیر ذاک الشیء. عنوان این غیر دخول در غیب در صدر ذکر شده. خب با توجه به اینکه در صدر غیر بله دخول در غیب ذکر شده، ذیلی که به عنوان با توجه به اینکه ذیل ناظر به صدرم هست، به تازه از مفهوم ذیل میخوای استفاده بکنید، دیگه اطلاق منعقد نمیشه در اینکه این مجرد تجاوز از شی کافی هست در عدم اعتنا، چه دخول در غیر محقق شده باشه چه دخول در غیر محقق نشده باشه. با توجه به اینکه صدرش در صدرش که قاعده تجاوز خاص باشه درش کلمه دخول در غیر ذکر شده، در ذیل ذیل باید حمله بر اون خصوصیات مذکور در صدر بشه. روی این حساب این بله مجرد این که در ذیل ما کلمه دخول در ذیل را نمی بینیم، این مقدار برای تحقق اطلاق کافی نیست، چون وجود این قید در صدر مانع از انعقاد ظهور میشه. این بله اشکالی که جواب دومی که در اینجا اینه، بله اگه ما از این اشکالات قبول بکنیم به ظهور اطلاقی، بله ظهور اطلاقی رو هم قبول بکنیم، ظهور اطلاقی این موثقه ذیل موثقه رو هم قبول بکنیم، اگر این رو قبول بکنیم اینجا در مقابل صحیحتین زراره و اسماعیل ابن جابر یه دلیل مطلقی پیدا میکنیم که اونها قید غالبی هست و این دلیل مطلقه. از جهت غالبی بودن اثر اینجا پیدا میشه. اگر اطلاق این دلیل را ما تمام کردیم نسبت به قاعده تجاوز، بله اون چیزی که در کلام مرحوم های تبریزی اومده که اینجا قید غالبی هست، مانع نفی میشه از موارد اثر داشتن قید غالبی. ولی اگر اطلاق این روایت را ما قبول نکردیم، در این مقدمات اشکال کردیم، دیگه غالبی بودن و عدم غالبیت تأثیری در بحث نداره. خب این مربوط به نتیجه بحث در این قسمت این شد که ولو وجه اول که مضی فرق مضی و فرق تجاوز متوقف بر دخول غیر هست، ولو وجه اول تمام نبود، ولی با استناد به وجه دوم یعنی به ذکر کلمه دخول در غیر در صحیحه زراره و صحیحه فضل، باید ملتزم به این بشین که دخول در غیر در جریان قاعده تجاوز معتبر است. این مربوط به بحث اعتبار دخول در غیر در قاعده تجاوز. اما در نسبت به قاعده دوم که قاعده فراغ، آیا در قاعده فراغ هم در جریان قاعده فراغ هم دخول در غیر معتبر هست، یا اینکه اونچه در اجرای قاعده فراغ معتبر هست مجرد فراغ و ترک عمل سابقه ولو دخول در غیر اتفاق نیفتاده باشه. خب در این قسمت مقام ثانی که بحث از قاعده فراغه، اینجا هم در حقیقت در دو مرحله باید بحث بشه. مرحله اول اینه که آیا به حسب ادله‌ای که ما در قاعده فراغ داریم، آیا جریان قاعده فراغ در موارد عدم دخول در غیر اصلا مقتضی داره؟ ما یه دلیل مطلقی داریم که بشود به او استناد بکنیم، قابل استناد باشه برای اینکه حتی اگر داخل در غیر هم نشدی مجرد فراغ کافی هست برای عدم اعتنا، یا اینکه مقتضی تمام نیست؟ این یک مرحله. مرحله دیگه این که حالا اگه دلیل مطلقی هم داشتیم که دلالت میکرد به اطلاقی که دخول در غیر معتبر نیست، در مقابل این دلیل آیا مانع از عقص به اطلاق وجود داره یا وجود نداره؟ بله مختار مرحوم ناینی به حسب دو دوره بحثش مختلفه. به حسب اون چه که در دوره اولای از بحث فرموده، اونجا فرموده که ما تنها مقتضی را قبول کردن که ما یه مطلقاتی داریم که اطلاق اونها اقتضا میکنه که دخول در غیر معتبر نباشه. ولی تغییر میکنیم این مطلقات را و دخول در غیر را معتبر میدانیم. ولی در دوره ثانیه فرموده که نه، اصلا ما مقتضی در قسمت مقتضی گیر داریم، ما اصلا اطلاق قابل استنادی نداریم که برای موارد عدم دخول در غیر به او استناد کنیم.